هجری بود. چرا این واقعه رخ داد و دلیل این که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله تصمیم گرفتند یک کار شاقی را انجام بدن، کاری که برای معمول مسلمان ها دشوار بود، پذیرشش همراه بعضن با اکراه بود، در درونشون خیلی مایل نبودن که این کار را انجام بدن. چرا؟ چون یک سفر طاقت فرسایی بود به یک منطقه دوردست در بخش شمالی جزیره العرب. تبوک به لحاظ جغرافیایی در بخش شمال غربی جزیره العرب قرار داره، الان هم یکی از استانهای عربستان هست، در بخش شمالی در مرز بین عربستان و شام منطقه تبوک قرار داره که الان شهری است، جمعیتی دارد و به هر حال شهر آبادی است. اون زمان هم گفتن در مرز بین جزیره العرب و شام قرار داشته، در حقیقت از تبوک دیگه وارد منطقه تحت حاکمیت رومیان در شام می شدند. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله چطور شد تصمیم گرفت به اینکه جمعیت فراوانی رو، سپاه کثیری رو تدارک ببینه و اون هم در فصل گرما، مسیر طولانی و صعب و در فصلی که وقت چینش محصولات بود؟ طبعا مردم متوقع و منتظر بودن که محصولاتشون رو بچینن و استفاده بکنن. در یک چنین وقتی پیامبر اکرم چنین تصمیمی رو میگیرد و یک عرصه امتحانی در حقیقت فراهم میشه برای عموم مؤمنان، منافق از غیر منافق باز شناخته میشه و امثال اینها جزء آثار مسئله ذکر شده. اما به هر حال در یک چنین فضایی این غزو شکل گرفت،
مخصوصا که یک دشمن مقتدری هم مثل روم قرار بود با اون وارد
بله. اونم باز یک نکته دیگری است که یه وقت هست که میخوام برم با یک قبیله بله. یا چند قبیله به جنگن، یه وقت با یک حکومت فراگیری مثل دولت رومی که بر مناطق مختلف اونجا سیطره داره و بخشی از حاکمیت های خرد و جزء مناطق شام، اینها معمولا تحت سیطره حاکمیت بزرگ روم بر منطقه شام بودند، طبعا با اینها درگیر می شدند. به خصوص این هم اضافه کنیم که مسلمان ها خاطره جنگ موته رو در حدود یک سال و دو ماه قبل، یعنی حدود یک سال گذشته، یک سال و دو ماه از جنگ موته گذشته و به نحوی خاطره تلخی از اونجا داشتن
دیگه،
اونجا همراه با شهادت هر سه فرمانده از جمله جعفر بن ابی طالب و با یک شکست ظاهری مسلمان ها برگشتن به مدینه به گونه ای که مورد عتاب و از میکنم که سرزنش مسلمانان در مدینه قرار گرفتن. خب این هم بازی خاطره تلخی بود، تداعی میشد بله. مجددن میخوام برن با یک چنین دولتی درگیر بشن. جناب استاد علامه سید جعفر مرتضی عاملی در کتاب بسیار ارزشمند از صحیح من سیرت النبی الاعظم صلی الله علیه و آله در جلد 29 این کتاب که دیگه جزو مجلدات اواخر این کتاب هست، چون تا 35 جلد این کتاب خاتمه پیدا میکنه، در جلد 29 که به غزوه تبوک پرداختن در صفحه 78 با عنوان لماذا کانت غزوة تبوک، علت غزوه تبوک چه بود، چند احتمال رو مطرح کرده ایشون و مورد نقد قرار داده. من فقط گذرا اشاره میکنم به اون نکاتی که در اینجا آمد. عزیزان فرهیخته شنونده میتونن به این کتاب ارزشمند یا ترجمه اون که توسط آقای محمد سپهری انجام شده مراجعه میفرمایند. ایشون چند محور رو ذکر میکنن، یکی این که برخی نقل کردند که یهودیان آمدند نزد رسول خدا صلی الله علیه و آله و گفتن یا ابوالقاسم ان کنت صادقا انک نبی فالحق بالشام فان الشام ارض المحشر و ارض الانبیاء. به پیامبر گفتن اگر شما واقعا فکر میکنید که پیامبر الهی هستید برو هجرت کن به شام که اونجا ارض محشر هست، یعنی محشر در اونجا بر پا خواهد شد و سرزمین انبیاست. و پیامبر هم تصدیق کرد اونچه که گفتن، لذا غزوه تبوک رو ترتیب داد و هدفش هم بود که به سرزمین شام ملحق بشه. وقتی که حضرت به تبوک رفت خداوند متعال آیاتی را از سوره بنی اسرائیل نازل کرد با این تعبیر و این کادو لا یستفزون که من الارض لیخرجون که منها و اذن لا یلبثون خلاف که الا قلیلا سنت من قد ارسلنا قبل که من رسلنا ولا تجدل سنتنا تحویل. این آیات 76 و 77 سوره اسراء یا سوره بنی اسرائیل. خب ابتدای آیه خود بفرماد که و این کادو لا یستفزون که من الارض، این دشمنان تو قصد دارن تو رو برانند از زمین، سرزمینی که درش هستی، لیخرجو که منها،
یعنی یک توطئه‌ای دارن اینا که شما رو از اینجا بیرون کنم.
بله. بعد دارد که فامره الله تعالی به رجوع الی المدینه، خداوند امر کرد به پیامبر که برگرد به مدینه و فرمود فیها محیاک و مماتک و منها تبعث، حیات تو و ممات تو در سرزمین مدینه است و مبعوث شدن تو هم از همونجا مبعوث خواهی شد. و پیامبر اکرم برگشتند به مدینه و ادامه داره هر روایت که اشاره نمی کنه.
آیات چه آیاتی بود دکتر؟
آیات 76 و 77 سوره اسراء. در تعدادی از منابع اهل سنت این روایت آمده، مثل سبل الهدا و رشاد صالحی شامی و دلائل النبوه بیهقی دارالمنصور سیوطی و امثال اینها. این روایت مورد نقد جناب علامه جعفر مرتضی قرار گرفته و شواهدی رو در عدم برای عدم قبول این نقل آوردند. و خلاصش این که اجمالش من عرض میکنم این که مفهوم این روایت اینه که نعوذ بالله پیامبر اکرم به گونه این میتوانست بازیچه دست یهودی ها بشه
تحت تأثیر صحبت
اونم، نه یک سفره که مثلا از مدینه به خارج مدینه بره، بلکه با یک سپاه چند ده هزار نفری یهودیان تحریک کنن پیامبر اکرم تا این منطقه دوردست بره و اونجا معلوم بشه که نه اصلا وظیفش این نبوده و اینها. این که کاملا پیداست که این روایت ساختگی است و در حقیقت به نحوی میخوان بگن که پیامبر انقدر ساده بوده، از میکنم با شأن و جایگاه پیامبر اکرم در حقیقت روایت داره بازی میکنه. نکات مختلف دیگری هم در نقدش هست که من فکر میکنم ارزش نداره اصلا وارد بحثش بشیم و دوستان میتونن از همین کتاب ارزشمنده از صحیح من سیرت النبی جلد 29 صفحه 80 و 81 در نقد این روایت استفاده کنن.
بسیار سپاسگزارم جناب استاد آقای دکتر جباری و همچنین از شما شنوندگان عزیز که همراه بودید با برنامه خودتون. در این برنامه جناب استاد به در ادامه حوادث سال نهم به دو حادثه اشاره فرمودند. یک حادثه وفات نجاشی پادشاه حبشه که البته درش یک اختلافی وجود داشت که جناب استاد به تفصیل فرمودند، و همچنین حادثه بسیار مهم دیگه در مورد غزوه تبوک بود که البته در این برنامه یک آغازی بر این بررسی این حادثه بود و جناب استاد اشاره فرمودن به علل وقوع غزوه تبوک که یک مورد را اشاره کردن از روایات اهل سنت که البته نقد هم فرمودن. انشاءالله در برنامه آتی هم به صورت مفصل ادامه بحث را خواهیم داشت و از همراهی شما شنوندگان عزیز هم بهره‌مند خواهیم شد. خدا یار و نگهدارش.
اللهم صلی علی محمد و آل محمد. اللهم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم.
صدای ماندگار،
جلوه ای از جامعه دینی.
رادیو معارف دریچه ای به جهان روشنایی و معرفت.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
ای دل اگر که محرم راز نهان شوی، نفس آسمان شمی آین زاری از نفس
الرحیم.
قال الله الحکیم فی کتابه اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها ودعوه خوفا وقمعا. انسان در درجه اول باید تمام وظایفی که خدا براش تعیین کرده انجام بدهد، واجبات را به جا بیارد، محرمات را ترک کند. این در درجه اول. اگر بخواهد بهش برود وظیفه‌اش این است. اما اگر آمد و نسبت به وظایف اینطور نبود، بعضی ها را ترک می کند، بعضی ها را انجام می دهد، این هم خوب است در مقایسه با اونی که اصلا همه وظایف را انجام نمیداد. نسبت به واجبات واجبی را عمل نمی کند، محرمات را همه را به جا میارد. در مقایسه با او این هم باز یک قدم جلوه. کسی که یک مقداری از وظایف را انجام میداد، نباید اینجور باشد ها، باید همه را انجام بداد. حالا یا آمده آدمیست متخلف متمرد، این در مقایسه با اونی که همه وظایف را زیر پا میگذارد یک قدم دو قدم جلوتره. به ما توصیه شده که اولا وظایف را به درستی همه را انجام بدید، اگر میخواد بهش برید راه اینه. اگر نتوانستید نکردید، باز همه را ترک نکنید. یک عبارتی در نهج البلاغه دارد، میفرماید واتقوا الله بعض التقا و این قله، از خدا بپرهیزید بترسید ولو کم، این کم را ترک نکنید، رابطه را با خدا قطع نکنید. و اتقوا الله بعض التقا و این قلب، ولو کم باشد تقوا را، ترس و ملاحظه خدا را حفظ کنید. به طور کلی پرده را پاره نکنید که بین شما و بین خدای متعال یک مقداری پرده حیا ملاحظه باشد. در این آیه شریفه که قرائت کردم سه تا مطلب در این زمینه حالا بیان کنم. میفرماید ولا تفسدوا فی الارض بعد اصلاحها، روی زمین بعد از این که زمین را خدا آباد کرده شما فاسد نکنید. به نظر بشر ماها زمین آباد یعنی زمینی که ساختمانش، خیابونهاش و سایر نقاطش از نظر ساختمان آباد است. این آباد است که به نظر بشر مصداق آبادیه، ولی از نظر دینی آبادی جور دیگره، به طرز دیگره که در این آیه روایت دارد ولا تفسدوا فی الارض بعد اصلاحا، در زمین افساد نکنید بعد از این که خدا اون زمین را آباد کرده. روایت از معصوم می فرماید آبادی زمین این که دین دارد، خدا پیغمبر فرستاده است زمین را، یعنی اهل زمین را متدین کرده. بعد از آمدن دین به افراد روی زمین که آبادی زمین به دینه، به ساختمان و به خیابان و داشتن باغ‌ها و مزارع، اینا یک آبادی‌های مادیه. اون آبادی که خدای متعال او را آبادی می‌داند عبارت از اون زمینی، شهری، مملکتی است که دین در او پیاده بشه. دین باشد اون منطقه آباده، اگر نباشد اون منطقه خرابه، ولو خیابونهاش و ساختمونهاش هر قدر آباد باشد. این مطلب استفاده میشد از آیه شریفه ضمن روایت. خدا میفرماید مردم، بعد از این که زمین را ما آباد کردیم، یعنی پیغمبر فرستادیم، مردم متدین شدند. حتی در یک روایتی دارد بعد از این که امیرالمؤمنین وصی پیغمبر شده که این آباد شد از نظر الهی به وصایت امیرالمؤمنین، این وصایت را حفظ کنید که آبادی زمینه. آبادی زمین از نظر الهی بین است که دین در اون زمین جریان داشته باشد و ولایت اهل بیتم در اون دین حاکم باشد. این آبادیه. حالا آیه میگه که افساد نکنید، یعنی کاری نکنید که مردم بیدین بشن، کاری نکنید که ولایت از دست مردم گرفته بشه، که خرابی و فسادی زمین بینه از نظر خدایی. این یک مطلبی است بسیار برای معرفت مردم از نظر مقدمات سعادت مطلب به درد خوریه، که آبادی زندگی مردم، زمین مردم به این است که دین در اونجا باشد. هر قدر احکام دین در اونجا جاری، حکومت دین، این منطقه آبادتره، ولو یک دهاتی باشد، صحرایی باشد. خرابیش بین است که اونجا ولایت، دین در اونجا نباشد یا کم باشد، این فساد اون دینه. حالا خدا میفرماید که ولا تفسدوا فی الارض بعد اصلاحها، مردم بعد از این که ما زمین را با فرستادن پیغمبر آباد کردیم، با قرار دادن جانشینی مثل علی ابن ابی طالب آباد کردیم، این زمینی آبادی از این جهت را شما فاسد نکنید، خراب نکنید، یعنی دین را کنار نزنید، ولایت اهل بیت را کنار نگذارید، که از نظر ما اون زندگی و محل خراب است و فاسد. بنابراین اونی که مایی سعادت و آبادی واقعیه اون جریان دین و ولایت است در اون محیط و در اون جامعه. بعد می فرماید ودعوه خوفا و طمعا، ودعوه خوفا و طمعا، خدا را همیشه بین خوف و رجا، یعنی امید، همیشه بخوانید. به ما دستور دادن هر قد گناه بکنی، معصیت بکنی، باز هم امیدوار باش، تقلا کن، توبه کن، خودت را منزه کن از این آلودگی هایی که داری، مایوس نباش، هر قد گناهت بزرگه کارت بکن، تلاشت بکن، ولی مایوس نشو. از اون طرفم هر قدر عمل خوب انجام بدی باز خودت را قطعا قبول شده آمرزیده شده ندان. امیدوار باش، اما اینجور نباش که اگر عملهایی را به جا آوردی بدانی که دیگه کار درسته. نه، هرقدر کار خوب زیاد بیاری باز هم قاطع به طور مسلم خودت را اهل بهشت ندان. بین خوف و رجا همیشه باش، بین ترس و امید همیشه باش. این دستوری است که ما از نظر دین برای خودمون داریم. ودعوه خوفا و طمعا، بین ترس و رجا یعنی امید همیشه زندگی کن. بدان مطلب سوم، رحمت خدا نزدیک به مردم محسن نیکوکاره. رحمت خدا بی حساب شامل افراد نمیشد، شامل افرادی میشود که در اونها صفت خوب است ولو کم. این رحمت میاد اونجا. ارحم الراحمین فی موضع العفو و الرحمه، در دعای افتتاح شبهای ماه مبارک. خدا ارحم الراحمینه، اما در جایی که جای عفو و رحمته. اشد المعاقبین فی موضع النکال و النقمه، در معاقبه در کیفر دادن مجازاتش از همه مجازات کنندگان شدیدتره در موقع خودش. بنابراین عقوبت خدا حساب دارد، رحمت خدا هم حساب دارد. حالا عقوبتش بماند، رحمتش به حسب این آیه شامل حال مردم است که اینا خوبن، محسنن ولو کم، این جهار شامل میشن. اما اگر چنون چیه از اون احسان و خوبی که در قرآن معنا شده محسنین الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکاة، اونهایی که محسنن اون نمازگزارها هستن، اونایی که زکات وجوهاتی که به دهکارن میدهن، شامل حال اینها میشد رحمت. بنابراین خدا در هر بودی در هر جهتی راه را روشن کرده، توسط پیغمبرها، اتمامش توسط ائمه طاهرین روشن شده. کار مونده برای ما، یعنی اتمام به نتیجه رسیدن به عهده ماست. خدا در هیچ جهتی کمش نگذاشته تا مردم بگن این به اصطلاح برای ما روشن نشد. توسط نبی اکرم، توسط ائمه طاهرین، اگرم چیزی مبهم بماند توسط علما، علمای متعهد، علمای با تقوا بصیر بدین، بقیه را روشن میکنن. برای مردم هیچ جهت عذری نمونده که بگن برای ما میخواستیم خوب بشیم ولی به دست نیامد، چگونه باید خوب بشیم. راه ها را نشون داده خدای متعال. لذاست که باید انسان در درجه اول خوب 100% باشد. اگر نشد خوب 100%، باز هم هرچی میتوند وظیفه را عمل کند، به اصطلاح یک سره وظایف را زیر پا نگذارد. بعضی ها این مطلبی ساخت، بعضی ها یه خورده ای که بد میشن همه خوبی ها رو میذارن زمین. این درست نیست. این یک مطلبی است بین خیلی از افراد، یک خورده ای که بد میشن سایر کارا رو میذارن زمین. این درست نیست. اگر انسان در یک بودی شاخه بد شد که نباید بشه، اگرم شد باید توبه کند، اما او جاهایی را که براش مانعی ندارد باید انجام بده. بعضی از کارهای بد را که انجام میدن مقصد بین نسل افراد جوان یه هست، یک کار بدی مبتلا میشن تمام کارهای خوب وظیفه را زمین میگذاره، نماز نمیخونه، روزه نمیگیره، دیگه بی عفتی هر چی بخوای میگه که ما که آبمون از سر گذشته، میخواد یک متر باشد میخواد 10 متر. نه، آب اگر انسان در اون بالا باشد به نجات نزدیکتره. یه وقت میگه یک کسی پیدا شد دستشی گره. بنابراین امیرالمومنین میفرماید پرده را، پرده حیا، پرده حجاب را بین خودت و خدا کلی پاره نکن، یه خورده بگذار بماند. و اتقوا الله بعد تقا و این قل، بس خدا ملاحظه کن، بترس ولو کم، این نگاه دار. این جهتش اینست که همین کم یک وقت منی نجاتت داد. نمازت بخون، امید از همین نماز یک روزی تو را نجات بده. این روزه یک روزی دستت بگیره بیدارت کنه، بیدارت کنه.
ای دل قبول من فل اهل بلا شبی، ای دل قبول من فل اهل بلا شبی، یرهم نبای خست دلی بی نبا شبی، از خرمن مکارم خوبا بری نسیم، گر بر من ز خلق خوش مصطفی شدی، از خرمن مکارم خوبا بری نسیم، گر بر من ز خلق خوش مصطفی شدی.
همراه بودیم با سخنان اخلاقی آیت الله تقدیری سبزواری در مکارم خوبان. در خدمت شما هستیم همچنان از پخش شبکه رادیویی معارف. خدا قوت میگم به شما خوبان که در جای مختلف در کنار تلاش و فعالیت رادیو را هم روشن دارید و شنونده ما هستید. تا شش بامداد انشاءالله در کنارتون خواهیم بود و برنامه مختلفی رو تقدیمتون خواهیم کرد. 5:12 هنگام اذان صبح به افق شهر مقدس قم خواهد بود. به اتفاق شما میخواییم سری بزنیم به رادیو محرم و دقایقی با این رادیو باشیم و حظ معنوی ببریم. انشاءالله که تمامی تلاش هایی که کردیم در این روزها، عزاداری هایی که کردیم، اظهار ارادت ها، توسلاتی که بود، مقبول درگاه حضرت حق واقع بشه و همه اونایی که متوسل شدن حاجت روا بشن انشاءالله به دامان پربرکت معصومین علیهم السلام، انشاءالله که با برکت حاجت روا بشن و در زندگیشون همیشه موفق باشن. اما بریم به اتفاق شما به رادیو محرم.